بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سوره مبارکه آل عمران به لطف الهی به پایان رسید. این آغاز سوره مبارکه نساء است. انشاءالله در اذهان شریفتون باشد که این سوره را هر آیه که خونده می شود حفظ بشود تا پایان سوره، اصل سوره هم محفوظ باشد. این سوره 176 آیه دارد و سوره مبارکه آل عمران 200 آیه داشت، گرچه ارقام آیه آل عمران بیشتر از ارقام سوره نساست. ارقام سوره آل عمران بیشتر از ارقام سوره نساست، ولی سوره نسا طولانی تر از سوره آل عمران است، چون آیاتش مقدار طولانی تر است. آل عمران 200 آیه داشت ولی سوره نسا 176 آیه دارد. مطلب دوم آن است که این سوره مدنی است، چون آشنایی به اینکه این سوره در مکه نازل شد یا در مدینه در کیفیت تفسیر نقش دارد. یعنی یک مسئله است به علوم قرآن برمیگردد، ولی نقش تعیین کننده در تفسیر دارد. اگر آدم بداند که این سوره در مکه نازل شد یا در مدینه در چه فضایی نازل شد، در تفسیر هم متوجه اون نکات مربوط به فضا هست. اگر مثلا یه آیه چند تا احتمال دارد و متوجه باشد به اینکه یکی از این احتمالات با فضای نزول سوره سازگار هست، بقیه نیستن، آیه را بر همون یک محتمل حمل میکنه. خیلی نقش دارد این مسئله که مربوط به علوم القرآن است، مربوط به قرآن شناسی است، مربوط به تفسیر نیست، ولی در تفسیر مفاهیم و تبیین آیات کمک میکند. البته همونطوری که قرآن معارف را و احکام و حکم را روشن میکند، خود قرآن شناسی را روشن میکند. یعنی مسئله قرآن شناسی بهترین راهش هم باز مراجعه به خود قرآن است. مسئله بعدی آن است که در تشخیص این که این سوره در مکه نازل شد یا در مدینه باید اون معیارهای اصلی را رعایت کرد. در مکه سوری نازل می شد که درباره اصول عقاید، درباره توحید، درباره نبوت، درباره معاد بیانات داشته باشد، شبهات را مطرح کند، به شبهات پاسخ بدهد و ماننده. احیانا درباره مسائل فقهی هم گاهی آیاتی نازل شده است، اما قسمت مهم مضامین سور مکی درباره اصول دین و اخلاق صحیح، عقاید و اخلاق، کمی هم درباره احکام، خیلی کم. قسمت مهم درباره عقاید و اصول دین و اخلاق است، تهذیب نفس و امثال ذلك است. ولی سوری که در مکه نازل شد گذشته از اینکه این معیارها را دارد، یعنی درباره اصول دین و عقاید و اخلاق آیات مستدلی دارد، درباره احکام آیات فراوانی دارد، درباره جهاد آیات فراوانی دارد، درباره برخورد با منافقین آیات فراوانی دارد، درباره احتجاج با اهل کتاب آیاتی دارد. چون در مکه منافق ظهوری نداشت، کسی به عنوان نفاق کار نمی کرد، اینا قدرت داشتن و علناً در برابر اسلام می ایستادن. در مدینه از اون جهت که اسلامی قدرتی پیدا کرده است و اونها نتوانستن علناً در برابر اسلام بایستن، منافقانه در برابر اسلام ایستادن، گرچه دین نفاقشون رو ظاهر نکردن و در مکه هم بودند، اما غالبا آیاتی که درباره منافقین است در مدینه نازل شد، برای اینکه کارشکنی های منافقانه از مدینه شروع شده. اینکه آیات جهاد در مدینه است، آیات مناظره با اهل کتاب در مدینه است. در مکه این فضای مناظره با یهودی ها و مسیحا نبود، چنکه در مکه فضای جهاد اصغر نبود، اونجا مسئله جنگی در کار نبود در مکه. اما در مدینه همه مسائل هست. پس اگر سوره احکامی را در برداشت، مسئله جهاد را در برداشت، مسئله مبارزه با منافقین را در برداشت، مسئله افشاگری اهل نفاق را در برداشت، مسئله مناظره و جدال فکری با اهل کتاب را در برداشت، اینا نشون میدهد که در مدینه نازل شد که بخش از این علائم کاملا در سوره مبارکه نساء هست. معلوم میشود این مدنی است، چون که نوعا اتفاق دارن که این مدنی است. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ رضوان علی در تبیان یک آیه را نقل کرده است که در مکه نازل شده و مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد که بعضی قائلن دو تا آیه از این سوره نساء در مکه نازل شده است. به استثنای این دو قول نوعاً برانم که این سوره مبارکه نساء در مدینه نازل شده است. اون آیه که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرد و مرحوم امینالاسلام هم او را نقل کرد که بعضیا گفتن اون آیه در مکه نازل شد، اون آیه 58 همین سوره نساء است. اون آیه این است: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. نقلی که مرحوم شیخ در تبیان و امیرالاسلام در مجمع کرد این است که بعضی ها گفتن این آیه در مکه نازل شد وقتی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلید کعبه را از عثمان بن طلحه گرفت به عباس داد که او را کلیددار کعبه کرد، این آیه نازل شده است: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اولا معنای این که این در مکه نازل شد این نیست که قبل از هجرت نازل شد، معناش این است که در مکه نازل شد و رو بعد از هجرت، چون این قصه بر فرض تمامیتش دلالت میکند که این بعد از هجرت نازل شده است، چون مسئله فتح مکه و گشودن در کعبه و بت‌ها را از کعبه دور انداختن همه اینها بعد از هجرت بود. پس اونهایی هم که گفتن این آیه 58 سوره نساء در مکه نازل شد، نه یعنی نظیر آیات به سور مکی است که قبل از هجرت نازل شد، بلکه جز آیات است که بعد از هجرت نازل شد، اونطور وقتی که پیغمبر به مکه تشریف بردن در جریان فتح و گشودن در کعبه اونجا نازل شده است. پس بالاخره بعد از هجرت هست و رو در مکه نازل شد، نظیر سایر آیات مکی نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر اون است که اون آیونی هم که گفتن این آیه 58 سوره نساء در مکه نازل شد، از در استنباط دلیلشون تام نیست، چون دلیل اونها این است که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم کلید کعبه را از عثمان بن طلحه تحویل گرفت به عباس داد، این آیه را خوند. از روایت بر نمی آید که این آیه اون وقت نازل شد. شاید این آیه قبلا نازل شده و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این آیه استدلال کرد، به این آیه را در هنگام امتثال و عمل قرائت کرد، نه اون وقت این آیه نازل شد. اون شخصی که این معنا را شنیده، آیه را شنیده، خیال کرد که الان آیه است که تازه نازل شده. پس اگر هم مکی است به این معنا نیست که قبل از هجرت نازل شده، و ثانیاً دلیل اونها همین روایتی است که حضرت هنگام تحویل کلید این آیه را قرائت کرده، و این دلیل هم دلالت نمی کند که همون وقت این آیه نازل شده یا در مکه نازل شده، بلکه از دلیل بیش از این استفاده نمی شود که حضرت این آیه را تطبیق کرده و به این آیه استدلال کرده. اما آیه دوم مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کرده، مرحوم شیخ و تبیان نیاورده. خب همین، ما اگر بخواهیم مثلا یک آیه کلمه جهاد درش به کار رفت، ما اگر بدانیم که این در مکه است، احتمال اینکه جهاد به معنای جنگ باشه از آیه استفاده میشه، ولی معنا هم میشه. و اما اگر بدانیم این آیه در مکه نازل شده است نه در مدینه، خب حتما هم میشود بر جهاد اکبر و تهذیب نفس، نه بر جهاد با دشمن و جنگ، مگه در مکه سخن از جنگ نبود؟ به ماننده چون نوعاً سوره نساء را مدنی دانستند و این آیه هم در سوره نساء است و اون ممکن است که در ردیف سایر آیات در مدینه نازل شده باشد و اینجا تطبیق کرده باشد. صرف قرائت آیه در هنگام تحویل کلی دلیل نیست که این آیه در مکه نازل شد. اون راوی هم صرف قرائت را ضبط کرده است که حضرت در هنگام تحویل کلید کعبه از عثمان بن طلحه این آیه را خوند. همین آیه دوم که مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد آیه پایانی سوره مبارکه نساء است. گرچه در مجمع بیان آمده است که آیه یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فی الکلاله، اما در قرآن یه آیه باشد که هم یستفتونک فی النساء درش باشد هم یفتیکم فی الکلاله باشد ما نداریم. اون آیه که یستفتونه که فی النساء داره اون دیگه سخن از کلاله نیست، سخن از کلاله در اون آیه نیست. یستفتونه که فی النساء قل الله یفتیکم فیهن، اون همین مضمون مسئله ارث امثال ذلک را دارد ولی هیچ سخن از کلاله نیست. و اما این آیه که سخن از کلاله را به میان آورده یستفتونکه دارد نه یستفتونکه فی النساء. علی حال این کلمه فی النساء در تفسیر مجمع ظاهرا سهو مطبع است. یستفتونکه قل الله یفتیکم فی الکلاله گاهی سوال حذف می شود برای اینکه جواب قرینه خوبی است. یعنی یستفتونکه فی الکلاله قل الله یفتیکم فی الکلاله. این آیه را هم ایشون نقل کردن که بعضیا قائلن که در مکه نازل شد. اونم باید دلیلش دید که آیا حضرت به این آیه استدلال کرد و تطبیق کرد در موقع عمل حکم فتوا دادن یا اینکه نه دلیل دلالت میکند بر اینکه این آیه در مکه نازل شده است. علیه حال نوعاً بر اینن که این سوره مبارکه 176 آیه ای در مدینه نازل شد. مطلب دیگران است که بعضی از سور آیاتش با هم نازل شدن، بعضی از سور تدریجا نازل شد. اون سوره‌ای که کاملا بین آیاتش انسجام هست معلوم می شود که یک مطلب را دارد تبیین می کند، گرچه گاهی به مناسبتی یا مناسبتهایی از مطالب دیگر سخن به میون میاد، ولی محور اصلی این سوره از اول تا آخر یه مطلب است. این معلوم میشه که با هم نازل شد. اما اگر نه محورهای فراوانی دارد، گرچه آیات به هم بی ارتباط نیستند اما درباره یک محور نیست، چندین محور هست. اثبات این که این سوره که در چند محور سخن میگوید با هم نازل شدن دشوار هست. پس اثبات این که اول تا آخر این سوره یک جا نازل شده این نیست. درباره سوره مبارکه انعام این چنین گفته شد که با هم نازل شدن، اون چون مکی است و اول تا آخرش درباره استدلالای اعتقادی و مسائل اخلاقی و امثال ذلک است. پس سوره مبارکه نساء نازل شده در مدینه اما ظاهرا تدریجا نازل شد. مطلب دیگران است که طبق بعضی از نقل ها این سوره مبارکه نساء بعد از سوره ممتحنه نازل شد که سوره ممتحنه هم بعد از احزاب نازل شد. سوره ممتحنه که 13 آیه دارد بعد از احزاب گفتن نازل شد و بخشی از این مربوط به صلح حدیبیه است، بخشی هم مربوط به غزوه فتح هست. اومد احکام هم در خلال دارد. اگر سوره نساء بعد از ممتحنه نازل شد، چون ممتحنه یه مقداری در سال ششم یه مقداری هم در سال هشتم هجری نازل شده است، معلوم می شود که این آیات سوره نساء بخشی از این آیات در سال بین 6 تا 8 و بعد از 8 نازل شد. اما سوره ممتحنه چطور جریان صلح و جریان غزوه فتح رو دارد؟ در اونجا دارد که این یستفوکم یکون لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء، و خداوند مقدمات صلح را فراهم کرده، بعد جریان آمدن مؤمنات را و بیعت کردن مؤمنات را، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. این معلوم شد اسلام یه قدرتی پیدا کرده که اونا توانستن بیان دو بر. مسئله بیعت زنها هم در همین سو سوره مطرح است. بایعهن یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین بهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن. خب این بعد از فتح هست که عده می آمدن یدخلون فی دین الله افواجا و امثال ذلک بودن. اگر سوره لسا بعد از ممتحنه نازل شد و ممتحنه بخشی از آیاتش در سال ششم بخشی هم در سال هشتم نازل شد، یعنی در زمان صلح حدیبیه و غزوه فتح مکه، اونگاه آیات سوره نساء باید در بین سالهای شش و هشت و سال نه اینها مثلا نازل شده باشد. اما این بعید است که همه این آیات بعد از سال شش و هشت و امثال ذلک نازل شده باشد، برای اینکه در خود این سوره شواهدی هست که نشون میدهد این در سال چهارم یا پنجم نازل شده و قبل از سال چهارم پنجم نازل شده. و اون این است که در همین سوره نساء آیه 15 آمده است: واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. در اینجا فرمود این که اون زنهایی که تن به بزهکاری و تبهکاری میدهن، چهار تا مرد باید علیه اینها شهادت بدهد در محکمه. اگر چهار مرد شهادت داد به بدهکاری اینها، حکمشون همین است. اگر شهادت چهار مرد به نصاب نرسید که این حکم جاری نمیشه. اول فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، چهار مرد، چون اربع نه اربع. فین شهدوا، اگر این چهار شاهد شهادت دادن به تبهکاری زن، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، این حکمش حبس ابد است. اگر زنی تن به آلودگی داد، اون را حبس کنید در خانه، نه در زندان، حبس کنید در خانه تا بمیرد، یعنی حبس ابد. او یجعل الله لهن سبیلا، تا اینکه این او به معنای الهان است، نه تردید. لذا این کلمه یجعل منصوب شده است. او یجعل الله یعنی الی ان یجعل الله، تا اینکه خداوند دستور ثانوی بدهد که در این زمینه کدوم حکم باید جاری بشود. مثل این است که یک مرکز تصمیم گیری میگوید اگر کسی این کار را انجام داد، کیفرش تا اطلاع ثانوی این است. این تا اطلاع ثانوی معلوم میشود که بعداً یه حکم هم در این زمینه خواهد آمد که اون حکم مخصص این است و امثال زاده، یعنی تخصیص زمانی است. مثلا در این آیه فرمود به این که اگر زنی با بینه تبهکاری او در محکمه ثابت شد، حکمش حبس ابد است در خانه تا اطلاع ثانوی. این تا اطلاع ثانوی یعنی یک حکمی هم بعدن خواهد آمد که این حکم اولی با آمدن حکم دومی از بین می رود. و اون حکم همان است که در سوره مبارکه نور مشخص کرده. در سوره نور آیه دوم همین است: از زانیت و زانی فجزل کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذکم بهما رأفت فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. این همون سبیلی است که خدا تا اطلاع ثانوی راهی رو برای شما مشخص میکنه که نقل کردن وقتی این آیه نازل شد وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خذوا عنی سبیلا، خذوا عنی سبیلا. این در طرق اونها هست که خذوا عنی مناسککم، ما صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینا روایت است که از طرق عامه آمده. ممکن است مضمونش در طرق ما باشد، ولی اینم از اونها نقل شده که خذوا عنی سبیلا، خذوا عنی سبیلا، یعنی این که در سوره نساء خدا فرمود او یجعل الله لهن سبیلا، سبیل همین تازیان است، همین جلد است، دیگر جا برای حبس ابد نیست. اون حبس ابد حکمش تا اطلاع ثانوی بود. حالا اطلاع ثانوی آمده که فجزل کل واحد منهما مئت جلده. خب این که فرمود فجزل کل واحد منهما مئت جلده، این در جریان افک است که در قصه افک در همین سوره مبارکه نور آمده. اون در سال چهارم و پنجم هجری بود، نه سال هشتم و اینها. و این سوره مبارکه نور مشخص کرده که حکم زن تبهکار چیست. خب پس آیه 15 سوره نساء فرمود به این که اگر زنی متهم شد و تهمتش در محکمه با بیان ثابت شد حکمش حبس ابد است تا اطلاع ثانوی. اطلاع ثانوی همین است که در سوره نور مشخص کرده و سوره نور هم قبل از سوره ممتحنه نازل شده. پس معلوم می شود به این که گفته می شود سوره نساء بعد از سوره ممتحنه نازل شده، نه یعنی همه آیاتش بعد از سوره ممتحنه نازل شده، یعنی بخشی از آیاتش بعد از سوره ممتحنه نازل شده و با آمدن اون آیات پایانی سوره نساء بسته شد. یک حدیثی از حضور بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که فرمود وقتی بسم الله بار جدید شروع می شد معلوم می شد که یک سوره تازه شروع شده است، چون بسم الله 114 بار نازل شده است. این چی نیست که یک بار نازل شده باشد و وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبرکن دستور داده باشد که در اول هر سوره این رو بنویسن. این طور نبود، 114 بار این کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد، منتها 113 بارش به عنوان آغاز سوره، یک بار هم به عنوان وسط سوره نمل انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اون دیگر آغاز سوره نیست، اون یه آیه است جزئی سوره، که سوره نمل دو تا بسم الله الرحمن الرحیم جزئی اوست، یکی اولش که اون اول سوره نمل که بسم الله دارد اون جزئی سوره نمل است، و این آیه هم که به نام سلیمان و نام بسم الله الرحمن الرحیم این هم جزئی سوره نمل است. بعضی از سور بسم الله جزئیشون نیست، نظیر سوره براءت که سوره توبه است. بعضی از سور هم دو تا بسم الله دارن، یکی اول یکی وسط. علی‌ای حال بسم الله الرحمن الرحیم مکرر نازل شده است، نه اینکه یک بار نازل شده باشد بعد تبرکن روی سور گذاشته شده. لذا حکم فقهیش هم مشخص است که اگر بناش سوره در نماز خونده بشود باید با بسم الله باشد، و چون تعیین سوره لازم است گفتن بسم الله را هم به نیت همون سوره باید بگوین. لذا بعضی ها احتیاطاً یا قوتاً فتوا دادن اگر کسی حق قرائت سور عزائم را ندارد، حق خوندن بسم الله را به قصد اون سور عزائمم ندارد. البته فتوای دیگران بر این است که اگر کسی حالت منعی دارد فقط آیه سجده را نمیتواند بخواند، نه سوره عزائم را. اما اونایی که میگویند حق قرائت سور عزائم را ندارد، میگویند بسم الله را هم نمیتواند به اون قصد بخواند. لذا در اون جمله دعای کمیل هم اینها مشکلی دارن که قرائت کردن اون برای همچه اشخاصی ممنوع است. خب بسم الله الرحمن الرحیم که نازل می شد معلوم شد که سوره ای تازه باز شده است، نه سوره قبلی بسته شد. هنوز فضای سوره قبلی باز است، یعنی جا برای این هست که بعضی از آیات مربوط به سوره قبل نازل بشود. هنوز سوره قبلی بسته نشد ولی سوره بعد شروع شد. برای اینکه بعضی از آیات سوره نساء طبق این استنباط قبل از سوره نور آمده، که سوره نور قبل از سوره ممتحنه است، ولی قسمت قابل توجه از سوره نساء بعد از سوره ممتحنه آمده. این معلوم می‌شود که اگر گفتن این سوره بعد از فرون سوره است، معناش این نیست که همه آیاتش بعد از اون سوره آمده. بله، این حالا ممکن است که حمله بر تقلیب شده باشد یا مانند آن، وگرنه طبق این شواهدی که هست آمدن بسم الله نشانه افتتاح سوره جدید است نه اختتام سوره قبل. به همین شاهد برای اینکه این سوره نساء را گفتن بعد از ممتحنه است، در حالی که بعضی از آیاتش خب قبل از ممتحنه آمده و معلوم شه از اول سوره باز شد، بعض از آیاتش بعد از سوره مبارک ممتحنه آمد شد، به این محور بسته شد، یعنی محور سوره نساء بسته شد. مطلب دیگر آن است که در نامگذاری این سوره که این سوره مکی است، یعنی در وصف این سوره که این سوره مکی است یا نه، یا آیات اول سوره منات است یا محورهای مهم این سوره. گرچه این سوره مثلا بعضی از آیاتش در غیر مکه یا غیر مدینه نازل شده باشد، یا ممکن است بعضی از آیاتش قبل از سوره دیگر نازل شده باشد. خلاصه این دو مطلب که یکی مثلا بگوییم سوره نساء مدنی است، این یک، یکی این بگویم سوره نساء بعد از احزاب است، این دو، این جهتش. یا این است که اون بخشای اولیه سوره نساء در مکه نازل شد، ممکن است که یه آیه در سوره نساء در بخشای اولیش در مدینه نازل شد، ممکن است بعضی از آیات این سوره هم در مکه نازل شده باشه، چه اینکه عده‌ای پنداشته. و همچنین وقتی گفتیم میشود این سوره بعد از ممتحنه است، آیات اولیش بعد از ممتحنه است، گرچه ممکن است بعضی از آیات قبل از ممتحنه نازل شده باشه. این هم یه مطلب. یا اینکه نه، محورهای اصلی این سوره در مدینه نازل شد، گرچه بعضی از محورهای فرعیش در مکه نازل شد. یا همچنین محورهای اصلی این سوره بعد از ممتحنه نازل شد، گرچه بعضی از محورهای فرعی این سوره قبل از ممتحنه نازل شده باشد. منظور آن است که در این دو وصف، یعنی مدنی بودن این سوره و بعد از ممتحنه بودن این سوره، این به لحاظ جمیع آیات نیست، بلکه به لحاظ آیات اولیه این سوره است یا به لحاظ محورهای اصلی این سوره. مطلب دیگر آن است که این سوره مبارکه نساء گرچه بعد از آل عمران نازل نشده است، بعد از ممتحنه نازل شد که اون بعد از احزاب نازل شد به مانند آن، ولی اون چی که فعلا ما در خدمت او هستیم این است که این سوره نساء بعد از آل عمران است و پایان سوره آل عمران دستور تقواست و آغاز سوره نساء هم دستور تقوا. یعنی اون چی که پایان بخش سوره آل عمران بود با همون مطلب سوره نساء آغاز شد. در پایان سوره آل عمران این بود که یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. در اول سوره نساء هم دارد که یا ایها الناس اتقوا ربکم. مطلب دیگر آن است که بعضی خواستن بگویند هر جا سخن از یا ایها الناس است در مکه نازل شده، هر جا سخن از یا ایها الذین آمنوا است در مدینه نازل شده، چه اینکه هر جا سخن از یا اهل الکتاب است در مدینه نازل شده. این ممکن است شواهدی هم او را تعیین کند، اما همچه ضابط کلی باشد این چنین نیست. البته بعضی از احکام عمومی در مدینه نازل شده لذا مصدر به ناس است، یا ایها الناس. این اول سوره نساء هم به یا ایها الناس شروع شده که این در مدینه نازل شده است. سرش آن است که مضمون آیه را باید دید. مضمون آیه اگر چنون که یه مطلب جهانی است، این با یا ایها الناس شروع میشه. اگر در محورهای اصلی او خطاب به مؤمنین دارد ولی شامل دیگران هم خواهد شد بر اساس اجماع یا اشتراک تکلیف، اونجا یا ایها الذین آمنوا یا ایها المؤمنون امثال ذلک دارد. این یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، این چون یه امر جهانی است، مربوط به آفرینش و پیدایش همه افراد بشر به جوامع انسانی است، لذا به یا ایها الناس خطاب کرده و اختصاصی مؤمن نداره که مؤمنین شما از یک پدر و مادر خلق شدید، دیگران هم همین طورن. این نشانه آن نیست که این آیه در مکه نازل شده، بلکه چون مضمونش جهانی است لذا مصدر شد به یا ایها الناس. اون ترتیب سورش و ترتیب آیاتش کما انزل الله هست و قسمت مهم تفسیر و تأویل هست که خدمت حضرت هست، وگرنه ما یقین داریم این قرآنی که الان در خدمت او هستیم ترتیب او به ترتیب نزول نیست، چون اون چی که الان عنوان قرآن بشر در خدمت اوست سور مدنی قبل است و سور مکی بعد در پایان قسمت های آخر قرار گرفته، در حالی که هنگام نزول سوره مکی قبلا نازل شده و سوره مدنی بعد نازل شده. بله، مثلا یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا، این رو اجماع یا اشتراک تکلیف کافر را هم شامل می شود، وگرنه خطاب در حقیقت گرچه مال هم است اما برای بعث مؤمنین است. اما مسائلی که جهانی است، مضمونش جهانی است، نظیر یا ایها الناس اتقوا ربکم، این دستور تقوا جهانی است، خدا همه شما را از یه زن و مرد خلق کرده، مضمونش جهانی است. این است که نفهمید یا ایها الذین آمنوا، این نشانه مکی بودنش نیست. نزول قرآن، نزول قرآن که به تدریج نازل شده تا این بیش از 20 سال، اون سالی یک بار کل قرآن نازل می شد و در آخرین سال عمر مبارک حضرت دو بار عرضه شد و در لیله قدر کلن نازل می شد. همون نزول اجمالی است ظاهرا. نه، نزول اجمالی است نظیر انا انزلناه فی لیلة القدر، یا اگر تفصیلی بود در نشأه طبیعت نبود، نه نشأه انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، وگرنه اگر در این نشأه طبیعت بود احکام نازل شده بود. احکام که نازل شده بود دیگه مشرکین نمی گفتن به این که چرا تدریجا نازل می شود، چرا مثل تورات موسی یک جا نازل نشده است. و قرآن هم دفاع نمی کرد. تو سوال میکنه که لولا نزل القرآن دفعتا واحدتا، و ما تدریجا نازل میکنیم که لنثبت به فؤادک و امثال ذلک. اونها اعتراض کردن که چرا تدریجا نازل شده. خدا جواب شد برای اینکه ما قلبتو تثبیت بکنیم. این چی نیست که تو را یک کتاب بدیم که با این کتاب جامعه را هدایت کنی، ولی که در هر حال و در هر فرصتی فرستاده ما می آید، وحی می آورد، تو را تأیید می کند، تثبیت می کند. رابطه تو با ما، رابطه ما با تو همچنان مستمرن برقرار است. نه، اگر چون چه بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده باشد، این از برنامه رسمی پیغمبر است که یتلو علیهم آیاته. این چنین نیست که آیه‌ای بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده باشد اون حضرت قرائت نکند و تعلیم ندهد. یکی از وظایف رسمی اون حضرت تلاوت آیات بود و تعلیم کتاب و حکمت بود. اجمالاً نه، اجمالاً دیگه معارفش نازل شده است. حالا یه بخش دیگری هم باز مربوط به فضای این سوره است که رو مطالعه می‌فرمایید تا وارد اصل مسئله بشیم. الحمدلله.